بسم الله الرحمن الرحیم. دوره تلخیص حلقه ثانیه، جلسه پنجم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. یه دو تا نکته تو آخر جلسه قبل باقی مونده بود، اینها رو توضیح بدم. اینکه بحث تفاوت بین جمله تامه و جمله ناقصه خدمت دوستان عرض شد که مرحوم آقای خویی قائلن به این که تفاوت بین جمله تامه و جمله ناقصه در مرحله مدلول تصدیقیه، به خاطر که ایشون اصلا مدلول وضعی رو مدلول تصدیقی میدونستن. تفاوتی هم که ایشون بین این دوتا قائل بودن اینه که جملات تامه وضع شدن برای مدلول تصدیقی ثانی مراد جدی، یعنی متکلم متعهد است که جمله اسمیه را به کار نبرد مگر قصد اخبار عن الخارج داشته باشد، و جمله انشائیه را به کار نبرد مگر قصد بعث و تحریک مثلا مکلف رو داشته باشد، و جمله استفهامیه را به کار نبرد مگر قصد ایجاد سوال در ذهن مخاطب رو داشته باشد، طلب فهم بخواد بکنه. پس بنابراین این میشه ماحصل فرمایش های خویی نسبت به جملات تامه. ولی نسبت به جملات ناقصه، چون فرمایان مدلول تصدیقی اوله، یعنی فقط مراد استعمالیه، چون جملات ناقصه به خودی خود مراد جدی ندارن. وقتی شما میگی زیدون القائم، با این زیدون القائم فقط قصد کردی که معنا رو به ذهن مخاطب خطور بدی. جمله زیدون القائم هیچ دلالت بر اخبار عن الخارجی یا بعث مکلفی یا ایجاد مثلا عرض کنم خدمت شما سوالی، هیچ کدوم از اینها در جمله ناقصه نیست. پس جمله ناقصه وضع شده است برای این چنین نسبت ناقصه‌ای، برای مدلول تصدیقی اول. آقای صد از اساس این فرمایش رو نمیپذیرن، به خاطری که مبنای آقای صد اینه که بفرمایید بنابر مبنای شهید صد رحمت الله علیه که اصلا مدلول وضعی مدلول تصوری نه مدلول تصدیقی، شهید صدر و تابعینشون باید تفاوت بین جمله تامه و جمله ناقصه رو در همون مرحله مدلول تصوری توضیح بدن، نباید ببرنش در مرحله مدلول تصدیقی. تفاوتی که شهید صدر بین این دوتا جمله میگذارن در ماهیت و ذات تفاوت بین دوتا جمله است. آیستد میگن نسبتی که جمله تامه با جمله ناقصه برش دلالت میکنن ذاتاً متفاوتن. توضیحی که میدن تعبیر آیستدیه که میگن جملات تامه نسبتشون غیر اندماجی است، جمله ناقصه نسبتشون اندماجی است. مراد از اندماجی و غیر اندماجی چیه؟ یعنی ذات نسبت در جملات تامه به گونه‌ایه که شما دوتا طرف رو تصویر میکنید و بعد بین این دوتا یک نسبت و یک ربط و یک حکایتی ایجاد میشود. یعنی وقتی شما میبینید جمله زیدون قائمون رو، یک زید رو تصور میکنید، یک قائمون رو تصور میکنید، یک این همانی بین زید و بین قائم. وقتی میگن ضرب زیدون، شما ضرب که ماده است رو تصور میکنید، زید رو تصور میکنید، نسبت صدوریه این مصدر از فاعل در زمان گذشته، چنین نسبتی بین این دو تا برقرار میشه. ولی آیسد میفرماید نسبت در جملات ناقصه اندماجی است. اینجا تصویرشون از اندماجیه اینه که میگن که اندماجیه یعنی ما از مجموعه اینها یه دست یه چیز رو تصویر میکنیم، یعنی یه صورت ذهنیه تو ذهنمون میاد. درست شد؟ اینو تو حلقه ثالثه مقداری بیشتر از اینجا باز میکنن. آیستد میگن مرادش اینه که در واقع در جملات ناقصه به حمله اولی، یا به تعبیر آیستد، چون آیستد یه حمله اولی، یعنی به نظرت الاولی، حمله اولی آیستد تو حلقه ثالثه، یعنی به نگاه اولی اگر شما نگاه میکنید اصلا نسبت نمیبینید. به نگاه اولی فقط یک صورت ذهنی است، یه زید قائمه، یه غلام زیده، غلام زید یک صورت تو ذهن شماه، ولی وقتی به نظرت تحلیلی یا بررسی میکنید که میبینید این صورت چیه تو ذهن شما، میبینید این صورت ذهنیه به لحاظ تحلیلی یه نسبت بین دو طرفی هم داره، یعنی یک نسبت اضافیه، یک نسبت وصفیه بین این دو تا وجود داره، ولی ابتداعا که به ذهن نگاه میکنه فقط یک صورت ذهنیه تو ذهن شماست. لذا آیستد اسمیلون زن میگن نسبت اندماجی است، یعنی نسبت با هم مندمج شده جوری که ابتداعا که نگاه میکنی یه صورت ذهنی است. تو حلقه ثالثه تعبیر میکنن تحلیلیه، یعنی با تحلیل ذهنی متوجه میشی وسط نسبت وجود داره، ولی در نسبت جملات تابنه ابتداعا که شما جمله رو نگاه میکنی این طرف این نسبت رو میبینی، نسبت اونجا کاملا برات روشنه. هازا تمام کلام در جمله تام و جمله ناقصه. بعد وارد امر شدیم. در مورد ماده امر، مدلول ماده امر توضیح دادیم، صیغه امر هم توضیح دادیم. از حالت‌های مختلف صیغه امر هم خدمتتون گفتیم که در واقع معانی مختلفی که از صیغه های امر ما می‌بینیم، اینها ربطی به مدلول تصوری نداره. مدلول تصوری صیغه امر نسبت طلبی ناشی از شوق اکیده. در اکثر موارد در مرتبه مراد استعمالی هم همین نسبت طلبی ناشی از شوق اکید به ذهن مخاطب القا میشه. در مرتبه مراد جدیه که اینها با هم دیگه تفاوت داره، چون در مرتبه مراد جدی هر دایی که شما به اون دایی آمده باشید استعمال کرده باشید این نسبت رو، این نسبت مصداق همون دایی قرار میگیرد. اگر به دایی هزل به کار بردید میشه مصداق هزل، میشه هزل به هم شایه. به دایی تهدید میشه تهدید به هم شایه. به دایی تعجیز میشه تعجیز به هم شایه. به دایی بعث و طلب هم باشه میشه بعث و طلب به هم شایه. که در این صورت اگر کسی به دایی بعث و به دایی طلب مکلف رو بفرسته و بعث کنه به سوی انجام یک عملی، ازش یعنی نسبت ارسالیه رو به ادایی به کار ببره، ازش انتظار میکنن بعث کرده، طلب کرده، ارسال کرده. حالا تمام اون کلام در این مطلب. دوستان نکته باقی مونده. یکی اینه که آیستن میفرماین که نسبت به صیغه هم که توضیح دادم که معنای نسبی داره. آیستد میفرماین که اینایی که ما گفتیم بنابر همون مسلک مشهوریه که قائلیم که دلالت وضعیه دلالت تصوریه است، ولی بنابر مسلک تعهدی که میگه دلالت وضعیه دلالت تصدیقیه و مدلول جدی در جملات تام معنای موضوع لهه، پس بنابراین باید قائل بشیم که صیغه امر وضعهای متعددی دارد. یعنی آقای خویی حالا عرض کردم یا وضع اگه بگیم مجازن استعمال میشه باید چی بگیم؟ باید بگیم به قرینه وضع شده. اگر مجازن هم نباشه باید قالب مشترک لفظی بشیم، یعنی باید بگیم صیغه امر وضع شده یک بار برای که مکلف به وسیله او تهدید کنه، یک بار برای که تعجیز کنه، یک بار برای که بعث کنه، یک بار برای که تمسخر کنه. مثلا آقای خویی اینجا قالب چی باید بشه؟ باید به تعدد وضعها بشه، چون ایشون گفت اصلا جملات تامه ابتداعا وضع شده بود برای معلول تصریقی ثانی، و وقتی معلول تصریقی ثانی متعدد شد ایشون باید قائل بشه که وضعهاش متعدده. یه نکته دیگه هست اینه که حالا چجوری استفاده بکنیم در مقام شک، چی بنابر مبنای خویی که تعدد وضعهاست احتیاج به قرینه معینه داریم، چی بنابر مبنای ما که گفتیم در مرتبه مراد جدی باید دایی رو کشف بکنیم که بر اساس او، خب حالا متکلم لفظی رو به کار برده، ما اگر شک کردیم از کجا حملش کنیم بر این که به دایی طلب به کار برده؟ خب کار آیستاد به کار خویی هر دو تا مشکل دیگه، باید اینجا قرینه بیارن. آیستاد در اینجا میفرمایند ما از باب این که اگر قرار باشه نسبت ارسالیه رو به کار میبریم، اگر بخوایم بگیم اراده بعث و ارساله، از باب این که بعث و ارسال در واقع این نسبت مصداق حقیقی بعث و ارساله، در مقام شک حمله بر بعث و ارسال کنیم. اگر هم طلب بگیم میگم به خاطر که اقرب معانی، اقرب دوایی برای طلب، یعنی که نسبت ارسالیه که به کار میبریم نزدیکترین دایی همین دایی طلبیه است. یعنی شما اگر بخوای طلب خودت رو به وسیله امر ابراز بکنی، نزدیکترین معنایی که به وسیلهش میتونی این کار انجام بدی به وسیله نسبت ارسالیه است. پس ما در مقام شک صیغه امر رو حمل میکنیم بر همین که دایی مولای هم طلب بعث ارساله. یه نکته دیگه هم اتفاق میفته که ایشون میفرمایند بعضی وقتا مدلول جدی به وسیله این صیغه امر قصد اخبار از یک، یعنی قصد انشاء نیست. حواستون باشه یه نکته بگم، ما مثال برای مواردی که جمله خبری در معنای انشا به کار بره زیاد داریم. یعنی اصلا از هر طلبی شما بپرسید آقا موارد این مثال بزن که جمله خبری در مقام انشا به کار بره، زود یعید و صلات مثال میزنه. اون چیزی که مشکله و غالبا وقتی سوال میکنی مثال تو ذهنشون نیست، میگن آقا جمله انشائیه بزن که در معنای اخبار به کار بره. زود چون ذهنشون میره دنبال این که به وسیله مثلا سله بخوای خبر بدی که قبلا نماز خوندم، چون دنبال چنین اخباراتی میره، میگن ما نداریم، اصلا نداریم که جمله انشائیه در مقام اخبار به کار بره. اینجا آقای فهیم توضیح میده، میگه یتفق احیانا که مدلول جدی قصد اخبار است. گفتین چی شد؟ قصد حکایت است، ولی نه قصد حکایت عن الواقع. درسته اون چیزی که تو ذهن همه هست که آقا با جمله انشائیه که نمیشه اخبار کرد، بله اخبار عن الخارج نمیشه کرد، ولی اخبار و حکایت از یک حکم شرعی دیگه میشه کرد. این سوال شاید تو ذهنتون نبود که از یه موقع ازتون سوال کردن که جمله انشائیه برای اخبار به کار میره یا نه، بگید اخبار عن الخارج نه، ولی اخبار از یک حکم شرعی دیگه به کار میره. اخبار از حکم شرعی مثل این که مولا به شما بیاد بگه که همون مثالی که دیروز براتون گفتم، آره اغسل توبه که ازش احکام شرعی متعددی به دست میاد. خب بحث طلب وجوبی هم که جلسه قبل توضیح دادم، آیست اینجا اصلا بازش نمیکنن، اشاره میکنن تو حلقه اولا تفصیلا گفتن دلالت بر وجوبش بخاطر که وضع شده است بر نسبت طلبی ناشی از شوق اکید، از شوق اکیدش این رو انتظام میکنیم. نقطه بعدیش هم اینه که خیلی وقتا از اون طرف شما به جای برای نسبت طلبیه و بعثیه از صیغه ام استفاده نمی‌کنید، از نسبت دیگه مثل فعل مضارع استفاده می‌کنید. حالا یا بعضی وقتا صیغه‌ای که لام میاد به وسیله لام این معنا رو افاده می‌کنید، بعضی وقتا هم که لام نمیاد به وسیله خود هیئت و صیغه. حالا یه بحثی یافته که آیستاد میگن ان شاءالله تو حلقه ثالثه تفصیلاتش میاد دیگه، رو فهم گفتن حلقه ثالثه چیزی نگو نمیگه. بحث دیگه دلالت دیگر اهمه. آی صد میفرماین که دو سه تا نکته هم اینجا بحث میکنن که یه بحثای خوبیه، تو خیلی از کتابای مدون نیست. یه بحثش اینه که اگر شما یه مواردی ممکنه از صیغه امر جواز شما بفهمید، از صیغه امر شما وجوب نفهمید، که زمانیه که یک ساختار پرکاربرده تو زبان فارسی هم همین کار هست که اگر یه جایی حضری تو مرتبه قبل وجود داشته باشه، منعی وجود داشته باشه، یا منعی وجود نداره، توهم من در مقام وجود داره، متکلم برای که یه موقعی میگه آقا من این کار انجام بدم، میگه اب نداره برو انجام میده، میگه نه بابا این معلوم میشه که یه مشکلی داشته، یا حالا داره به ما همینجوری میگه برو کار انجام میده، ولی یه موقعی هست میبینی امر میکنه، نمیگه اشکال نداره، میگه برو حتما این کار انجام بده. یعنی برای موارد دفع توهم حضر یا برای موارد شکستن اون منعی که تا حالا وجود داشته میخواد غایتش رو ذکر بکنه و امثال اینها، از صیغه امر مولا استفاده میکنه. میگه که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم. میگه اینو چیکارش بکنین شما و ذروا البیع. خب نهی کرده بود، حالا این نهی تا کی ادامه داره؟ بعد میگه فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض. فانتشروا فی الارض یعنی که یکی از واجبات بعد از نماز جمعه که حتما بریم که تو شکلات برای بچه بخریم، نه، این از بابی که او منعی که گفته حالا میخواد او قایت منع رو تمام بکنه، تی در جایی که منع وجود داشته باشه چه توهم حضر وجود داره. بعد از امام سوال میکنه که مثلا عرض کنم خدمت شما عن الجبن سوال میکنه، میگه من در مورد پنیر چه کار بکنم؟ حضرت میفرماین کل. خب این کل یعنی که مستحب با آدم پنیر بخوره یا واجب پنیر بخوره؟ نه، این توهم داشته که این پنیرها ممکنه نجس باشه، علت نجاست چمی بودی که غالبا از اون مایه پنیر رو از توی شکم عرض کنم خدمت شما خیلی وقتا اگه حیوانی هم میمرده یا جنین حیوان مرده به دنیا میامده، از تو شکم اوی هم میرفتن اون مایه پنیر رو از شکم گوسفند از تو روده گوسفند در میآوردن، اون گوسفندی که جنین گوسفند باشه، بعد با اون گرفتن مایه پنیر درست میکردن. خب اونها اجزای میته بوده دیگه، این نجس میشده، این احتمالش زیاد بوده. رضا حضرت میفرماید نه برو بخور، این دفع توهم حضرش. با دیگه او فکر میکرده اینجا شک در نجاست داره، یا چون حالت غالبی در موارد نجاسته استفاده نکنم، حضرت میفرماید نه برو بخور. یه مورد که آی صد میفرماین که اینجا در مرحله مدلول تصوری دلالت این حالت با حالت دیگه فرق نمیکنه، ولی در مرتبه مدلول تصدیقی اینجا ممکنه جمله مردد بشه، بعد وقتا مردد میشود بین اینها اگر نفهمیم دوهم حذر هست یا نیست، یا نه اگر دوهم حذر هم باشه جمله هم مردد نمیشه، میفهمیم این رو مولا به کار برده فقط برای اخبار عن الجواز. این هم در واقع یه نحوه دیگه از مواردی میشود که صیغه نه ممکنه به معنای اخبار باشه، یعنی باید اخبار عن الحکمه ها، باز نه اخبار عن الخارج. بحث بعدی اینه که بحث دیگه هم که آقای نوصولی ها مطرح کردن اینه که اگر یک امری شد به یک فعلی که این محدده به یک وقت خاصیه، مثلا گفتن که سل مثلا عقم سلات مثلا مندلوک شمسه الاغ سقه لیل، درست شد؟ خب ما میفهمیم تا این موقع شما مثلا نماز باید بخونید، درست شد؟ امر شده به یه امر موقتی. سوال سر اینه که آیا میتونیم از یه امر به امر موقت و محدد استفاده بکنیم که خارج از وقت هم قضا لازمه یا نه؟ میگن آقا اصلا ربطش چیه؟ ربطش ایه که اگر شما گفتی که صیغه امر دلالت میکند برای یه وجوب مقید، خب وقتی که قید رفته اصل وجوبم رفته، پس بعد از نماز دیگه خب مصلحت و ملاکی نیستش که شما بخوای بگی که باید مثلا حتما باید نماز رو قضا بکنی. ولی اگر گفتی که نه، این خودش در واقع یه امر مرکبه، امر دلالت میکند بر اینکه اصل نماز رو بیار و مطلوب دوم، بهش میگن تعدد مطلوب، مطلوب دوم میگه که نماز رو در وقت بیار. خب در این فرض اگر آمد و شما نتونستی نماز رو در وقت بیاری، اصل اون مطلوب که وجود داره دیگه، یعنی اصل ملاک، اصل اون مطلوبیت که وجود داره، اقض مافات کمافات، میگه که عرض کنم خدمت شما برو قضا کن. در صورتی که گفتی که دلالت میکنه بر امر موقت، وقتی در وقت ساقط شد، قضا احتیاج به امر جدید داره، شما نمیتونه با اقض مافات کمافات بری یه کار رو انجام بدی. ولی اونجا نگید آقا مطلوب مولا مقید بوده، اب نداره، یه قیدش شما نتونستی بیاری، ولی اصل طلب امر که هست، یعنی امر از شما فوت شده دیگه، خب اقض مافات کمافات میگه برو که انجام بده. بحث بعدی اینه که اگر امر شد به امر به شیعی، یعنی امر به امر شد، آیا امر به امر دلالت بر امر میکنه یا نمیکنه؟ میگن ثمره این بحث کجاست؟ میگن اگر مثلا مولا امر کرد به پدر که امر بکنه به سبی که تو برو نماز بخون، آیا دلالت میکنه بر اینکه خود خداوند متعال امر کرده سبی رو که تو هم برو نماز بخون یا نه؟ اگر بگیم امر تمرینی خدام تعالی که بنده به پدر گفته بچه تو امر کن که نماز بخونه، این دلالت میکنه که پدر به بچه هم داره امر، خداوند متعال به بچه هم داره امر میکنه، پس این امر سبی مصلحت توش هست، ملاک داره. لذا اگر سبی آمد و این نماز رو خون، میتونیم بگیم نمازش صحیحه. حالا اثرات صحت نماز هم ممکن اثرات مختلفی برش مترتب باشه، هم دیگه مثال واضحش دلتون بخواد تو نزد میتونیم براتون مثالای فقهی درست بکنیم. نزد که از اولین نماز صحیحه که بچه من خون، بعدش چیکار بکنم؟ یه سفره بندازم همه فامیلو یه شام مفصلی بدم. حالا ببینی بچه 8 سالش هم صورتش درست واسه نماز خون، گفت سفره بنداز. گفت نه 7 سال دیگه هنوز مونده تا این بالغ بشه. میگه نه آقا تو گفتی نماز صحیح، امر به امرم که دلالت میکنه بر امر، پس بنابراین نماز صحیح، هم صورتش هم درسته، یه نماز صحیح انجام شده. آره سفره رو بنداز. که بحث بعدی بحث نهی. در مورد نهی های صد میفرماین که بین امر با نهی به لحاظ ماده و صیغه تفاوت وجود نداره. طابق نعل به نعل همون معانی، بعضی معانی اونجا در ماده گفته شده بود، اینجا هم در ماده معانی گفته شده بوده، یه بحثی هم اونجا در صیغه داشتیم و کیفیت دلالتش اینجا هم دقیقاً همیه. صیغه نهی رو به هر دایی که شما به کار ببری همین بحثه، فقط یه تفاوت اینجا وجود داره، بحث تفاوت اصلی و بحث اصلی در بین نهی که به خاطر این بحث مستقلی رو منعقد کردن، بحث سر متعلق نهیه. متعلق نهی چیه؟ شما وقتی نهی می‌کنی طلب ترک می‌کنی یا طلب کف می‌کنی؟ یعنی طلب میکنی که این فعل در عالم خارج محقق نشه، یا طلب میکنی که طرف مقابل خودشو باز بداره، نقصشو باز بداره. همینطور که در مورد روزه هم این بحث هست که آیا روزه کف نفس عن المحرمات معقص یا ترک محرماته. لذا اگر کسی کف نفسی نداره، کف نفس در مواردی اصلا صدق نمیکنه، وقتی شما نسبت به یه چیزی اصلا تمایل نداری، اینجا کف نفس صدق نمیکنه. آدم به بعضی از محرمات، یعنی شاید الان واقعا اینجوری که اکثر ماها نسبت مثلا به شرب خمر کف نفس نمیکنیم، چون تا حالا نخوردیم و لذتی هم ندیدیم و همیشه به ما اخ و نخ کردن، اصلا رغبتی نداریم که بریم چیز بکنیم. مثل که بگن آقا در خوردن نجاسات شما کف نفس کن، میگه حالا کی مثلا در مورد مثلا بول مثلا علاقه ای داره که بعد بگه من کف نفس بکنم؟ کف نفس یا جایی که یه رغبتی نسبت به او باشه. حالا مشکل چیه؟ مشکلیه که اگر شما آمدی گفتی ترک کف نفس نیست. اگه کف نفس رو ملاک قرار بدی، خواه همین که عرض کردم نسبت به خیلی از موارد ما کف نفس نکردیم، تارک هستیم ولی کف نفس نکردیم. شاید میشه مثال زد نسبت به خیلی از بزرگانی که اصلا اینها رغبتی به گناه ندارن، به مقدس اردبیلی که آمده بود اصرار کرده بود گناه نمی‌کنی، گفته بود نه، بود اصلا گناه نمی‌کنی، گفته بود نه، خیلی اصرار کرده بود خیلی برای بنده خدا سخت پیدا میشه، گفته بود که تو نجاست می‌خوری، گفته بود نه، گفته خب چرا، گفته خب بدم میاد، گفته خب منم از گناه بدم میاد. کسی که حالا از گناه بی حالت بدش میاد، خب میگه آقا مقدس اردبیلی کف نفس داره، میگه نه من کف نفس ندارم، میگه ها پس آسی باید درش راستامه در نامه اعمالت بنویسیم که شما نسبت به هیچ کدام از این محارم شما اینجا ترک نکردید، شما مطیع نیستی. میگه خب چرا، میگه شما کف نفس نمیشتی. لذا اینو نمیشه گفت. از این طرف نسبت به ترک یک شبهه بی خودی کردن که آمدن گفتن که آقا اگه طلب ترک شما بگی، طلب ترک در اختیار ما نیست. یعنی در اختیار ما نیست؟ میگه این ترک مگه از ازل ایشه معدوم نبوده؟ میگه چرا، میگه هنوزم معدومه، بقاءنم معدومه، این در اختیار شما نیست، این عدم ازلیه. پاسخش اینه که بله در ازل در اختیار من نبوده، ولی عرفاً به لحاظ استدامه‌ای در اختیار منه، من میتونم این امر معدوم رو از لوح عدم به لوح وجود در بیارم، میتونم موجودش کنم، میتونم برم این شراب رو بخورم. پس بنابراین اینجا عدم منتسب به منه و فعل من حساب میشه، چون من میتونم به وجود درش بیارم، عرفاً استناد داره، پس بنابراین مشکلی نداره. آیه صد میگن اصلا از اساس اصل دعوا دعوای بی خودیه، اصل شد بعد تصویر کردید، بعد هی سر بی صاحب میتراشید. اصلا صیغه نه دارت بر طلب نمیکنه که ببینی متعلقش چیه، صیغه نه دارت بر زجر میکنه، دارت بر منع میکنه، نسبت زجریه است، متعلقش هم فعله. صیغه نه شما رو باز میدارد از انجام فعل، اصلا طلب نمیکنه که ببینی ترکه یا کفه، اصلا طلبی نیست. این فرمایش آیه صد. بحث بعدی که وارد میشیم که دیگه حالا وارد یه بحث اساسی میشه نایستر، بحث اعتراضات قعود و اطلاقه. نگاه کنید از مهمترین مباحث الفاظ ما همین بحث اعتراضات قعود و بحث اطلاقه. در بحثای جوری که یادمه من این بحث اطلاق و تغییر رو بسیار مفصل گفتم، حتی مفصلتر از حلقه ثالثه گفتم. رفقایی که الان حلقه ثالثه رو مطالعه بکنن متوجه میشن که نکاتی که اونجا گفتم خیلی تو حلقه ثالثه شهی صدرم پیدا نمیشه. لذا الان که فرصت نمیشه، رفقایی که تفصیلش رو میخوان همونجا رجوع کنن، من خیلی خلاصه میگم. نه کنید در مورد احترازیت و قیود بحث سر اینه که اگر ما یه جمله‌ای رو به کار بردیم، مثلا گفتیم اکرم الفقیر، یا یه جمله شرطیه به کار بردیم گفتیم اذا ظهرت شمس فصله، یا یه قایتی به کار بردیم گفتیم صم فی اللیل، یا گفتیم اکرم الفقیر العادل، یک وصف رو به کار بردیم، اینجا یه مدلول تصوری کلام داره، یه مدلول مراد استعمالی داره، یه مراد جدی داره. درست شد؟ ما اینجا چگونه و بر چه اساسی مراد جدی کلام متکلم رو کشف بکنیم؟ در مرحله مدلول تصوری این قیود به ذهن ما خطور میکنه. در مرتبه مراد استعمالی هم میگیم متکلم خواسته است این قیود را به ذهن ما خطور دهد. چگونه بگیم در مرحله مراد جدی قیود در مراد جدی متکلم هم بوده؟ میگن این بر اساس یک اصل عقلایی است که منشأ اصل عقلایی هم ظاهر حال متکلمه. ظاهر هر حال هر متکلمی تطابق بین آن چیزی است که در مرتبه مراد استعمالیش وجود داره با مراد جدیش. اسم این قاعده رو میزنیم آقا متشکرم، اسم این رو میذاریم احترازیت قیود. احترازیت قیود یعنی این که هر قیدی که در مرحله مراد استعمالی کلام وجود داره، متکلم این قید رو بی خود گترتن لغوان به کار نبرده، این رو گفته برای که در مراد جدیش هم یه قیدی وجود داشته باشه. اسم این رو ما چی میذاریم؟ اسم این رو میذاریم قاعده احترازیت قیود. یعنی قاعده احترازیت قیود که از مهمترین قواعد در مباحث الفاظ علم اصوله، میگه هر قیدی که در کلام متکلم آمده در مراد جدیش هم حتما دخیله. خب این هم تمام. بحث بعدی که آیه صد میخوان مطرح کنن بحث اطلاقه. نگاه کنید، اطلاق در مقابل تقییده. اولین نکته سریعی که ما اطلاق رو چی تصویر بکنیم، این بحثش متوقفه بر این که ما لحاظات ماهیت رو بشناسیم. تفصیل مباحث لحاظات ماهیت رو براتون توضیح دادیم، هم لا به شرط قسمی، هم لا به شرط مقسمی، هم ماهیت مهمله و رابطه اینها رو تفصیلا گفتیم. ما حاصل فرمایش های صد اینه که ما دو تا تصویر داریم. ممکنه بگیم لفظی که اسماء اجناس بیشتر مهمه، اسماء اجناس و اسم جنس وضع شده است برای ماهیت مطلقه، که ماهیت مطلقه رو ماهیت لا به شرط قسمی گرفتن های صد، درست شد؟ یعنی وضع شده است برای ماهیت، ماهیتی که مقیس الی شیء دیگری هست ولی با او چیزی رو لحاظ نکردیم، درست شد؟ چون بنابر تصویری که آیه صدر داشتن، اطلاق عرض کنم خدمت شما عدم لحاظ غیب بود، نه مثل تصویری که آیه خویی داشتن که اطلاق رو رفس القیود میگرفتن، یعنی میگفتن که شما ماهیت رو با یه چیز دیگه میسنجی، مثلا میگی این عرض کنم رقبه با قید ایمان، یه موقعی رقبه رو به شرط ایمان لحاظ میکنی، این میشه ماهیت به شرط شه، یه موقعی رقبه رو به شرط ادب ایمان لحاظ میکنی، این میشه ماهیت به شرط لا، یه موقعی ماهیت رو نگاه میکنی طبق وهمنای آقای صد و تصویر آقای صد داره، شما ماهیت رو نگاه میکنی، البته در مقام سنجش هستی، میگه همین ماهیت قصد نظر بر ذات و ذاتیات میکنی، این میشه چی؟ این میشه ماهیت لا به شرط، درست شد؟ ولی آقای خویی میگه ماهیت رو با این میسنجی، میگه آقا وجود عدمش تأثیر ندارد، یعنی ایشون رفت، ایشون هم ماهیت به شرط لا رو اینجوری تصویر میکنه، ولی ماهیت به شرط لا آقای خویی میشود یه امر وجودی، میشود رفض الغیول، میشه یه امر وجودی که حالا اثرش هم میگم. آقای صد ماهیت رو امر عدمی میگیره، میگه عدم لحاظ غیب. خب اگه شما گفتی عدم لحاظ غیب، اون رو گفتی لحاظ غیب، ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشود که بی خوب گوش کنید، ثمرش این میشود که رابطه بین اطلاق و تقیید بنابر مبنای آیه صدر میشود رابطه بین چی؟ میشود رابطه تناقض، به خاطر که یکیش لحاظ یکیش عدم لحاظه، رابطه بین لحاظ و عدم لحاظ میشود تناقض، ولی بنابر مبنای آیه خودی رابطهش میشه رابطه چی؟ رابطه ضدین، بازی دو تا امر وجودیه، یکیش لحاظ رفض القیودیه، یکیش لحاظ عدم القیود یا وجود غیبه، پس بنابراین رابطه اطلاق و تغییر میشه رابطه چی؟ رابطه تناقض. آینه آینی هم که خودش راحت میکنه، همون چیزی که همه تو اطلاق اثباتی میزنن تو اطلاق ثبوتی میگه، میگه رابطه بین اطلاق و تغییر رابطه بین عدم و ملکه است، یعنی تغییر اطلاق یعنی عدم لحاظ غیب در جایی که امکان لحاظ غیب باشه، ولی آقای صدر و آقای خویی میگن نه خیر، اصلا اینا هم عالم اثباتی که توضیحش میاد، تو عالم صعود همچین مشکلی وجود نداره. خب این رابطه بین اطلاق و تغییر. آقا سوال، الفاظ اسم جنس برای چی وضع شده؟ اسم جنس وضع شده است برای همین ماهیت مطلقه، همون جوری که قدما قبل از مرحوم سلطان العلماء قائل بودن که اسم جنس وضع شده است برای ماهیت مطلقه، یا به قول آقای سعد و مشهور متأخرین از سلطان العلماء به این بعد، وضع شده است برای ذات ماهیتی که ملحوظ است، هم ذات ماهیتی که محفوظ است، هم در ضمن ماهیت مطلقه و هم در ضمن ماهیت مقیده. گرفتین چی شد؟ آقای صد و مشهور میگن وضع شده برای ذات ماهیت. خب ثمرش چیه که برای ذات ماهیت استفاده شده؟ اگه اون مبنای اول رو بگیریم، بگیم وضع شده است برای ماهیت مطلقه، استعمال اسم جنس به وسیله حتی تعدد دال و مدلول در ماهیت مقیده میشود استعمال مجازی. شما وضع کرده بودی اسم جنس رو که هیچ قیدی رو باهاش لحاظ نکنی، الان اینو داری استعمال میکنی در جایی که رقبه رو در کنارش ایمان رو لحاظ کردی، ولی بنابر بر مبنای آقای صد و مشهور متأخرین نه، لفظ وضع شده است برای اعم از ماهیت مطلقه و ماهیت مقیده، یعنی برای ذات ماهیتی که محفوظ است هم در ضمن ماهیت مطلقه هم در ضمن ماهیت مقیده، لذا اشکالی نداره، مجازم پیش نمیاد، شما میتونی در ضمن ماهیت مطلقه استعمالش کنی هم در ضمن ماهیت مقیده. خب آقا کار خراب شد، چرا؟ چون بنابر مبنای قدمایی که معاوضه علی اسم جنس ماهیت مطلقه بود، شما برای اینکه از مراد استعمالی کشف بکنی اطلاق در مراد جدی رو به چی تمسک می‌کردی؟ به احترازیت قیود تمسک می‌کردی، میگفتی جزو معاوضه علیهش اطلاقه، به قول ما کل ما یقوله یریده دیگه، خب در معاوضه علیه اطلاق هست، در مراد استعمالی هم مولا اطلاق رو گفته، چون در معاذله استعمال کرده، پس در مراد جدی هم همین اطلاق رو مولا چیکار کرده؟ اراده کرده. در صورتی که بنابر مبنای آیست دستش بسته است. چرا آیست؟ به خاطر اینکه شما در مرتبه مراد ماوزه لفظ که لفظ رو ورز کردی برای اون ذات ماهیتی که اعمه از مطلق و مقیده، در مراد استعمالی هم همین به ذهن ما خطور دادی، در مراد جدی از کجا کشف کنیم ماهیت ماهیت مطلقه؟ آیست میگه ما غیر از احترازیت و قیود مجبوریم یک راه دیگری برای این کار پیدا بکنیم، یه سیستم دیگری بچینیم. چه سیستمی؟ میگه سیستم مقدمات حکمت. با یه سری قرائنی اثبات میکنیم که در مراد جدی مولا قید وجود نداره. چگونه؟ آیست میگه نها کنید از این مقدمات استفاده میکنیم، میگیم مولا کلام رو به کار برده، در مراد استعمالش قیدی نیاورده، چون این متکلم در مقام بیان تمام آنچه در مراد جدیش هست به وسیله کلامش، میگی از کجا گرفتیم؟ میگه ظاهر حالش ایه، ظاهر حال متکلم اینه که آنچه در مراد جدیشه همه رو به وسیله کلامش میخواد بیان بکنه، حالا که ظاهر حالش ایه که آنچه در مراد جدیش هست باید در کلامش و در مراد استعمالش بیاد، قید رو نیاورده پس اراده نکرده. به تعبیر آیست کل ما یریده یقوله لم یقله فلم یریده، کل ما یقوله یریده یقوله، هرچه در مرادش باشه در الفاظش میاره متکلم. چرا؟ میگه چون ظاهر حالشه. میگه لم یقله نگفته پس اراده نکرده. آقا این ظاهر حال از کجا کشف بکنیم؟ ظاهر حال رو اصلا یه قرینه یا عقلائیه نوعیه وجود داره که میگن عقلا هر کی دهنشو باز میکنه در مقام بیان مراد جدیشه، پس در مقام شک باید به همین قرینه عمل کنیم، مگر کسی که ظاهر حالش خلافی باشه، مثل کسی که ظاهر حالش که داره شوخی میکنه، و الا غیر از این تا احراز نکنیم عدمش رو در مقام شک حمل میکنیم که متکلمین در مقام بیان مراد جدیشون به وسیله تمام مراد جدیشون به وسیله کلام در مقام بیانه. خب این هم تمام. فقط یه نکته ای که آیست چه قرینه وجود داره، خوب گوش کنید، چه قرینه وجود داره که مبنای شما درسته مبنای قدما درست نیست؟ آیست میگن از همون لازمه که گفتیم مطلب فهمیده میشه. لازمه کلام قدما این بود که اگر لفظ رو به صورت تعدد دال و مدلول استفاده بکنیم در معنای مقید، این مجاز میشه، ما احساس مجاز نمی کنیم. وقتی به شما میگم ما الفراد، احساس میکنیم ما در معنای مجازی استعمال شده، انسان مجازی نمیبینه، چون لازم کلامونا مجازه و این لازمه باطله، میفهمی یه طریقه دیگه وجود داره. مثلا اینجور که یادم از اون زمانی که 20 سال پیش که معالم میخوندیم، یادم که اصلا سلطان العلماء حمیر حاشیه قرار بودن، میگفت لازمه کلامشون ایه که مجازه و ما مجاز احساس نمی کنیم. یعنی اصلا برهانه ایشون هم همه بود اینجوری تو ذهنمه. خب عینه کنم به خدمتون توضیح دادم، اینم توضیح دادم، ظهور حالی سیاقی رو خدمتتون گفتم. ها یه نکته باقی میمونه، ایشون چرا ایرم گفتم فارق عملی بین اطلاق به قرینه حکمت، ها چرا این فارق، یه تفاوت وجود داره که یه فرق عملی بین این که بخوایم به اطلاق بفهمیم یا بخوایم به مقدمات حکمت بفهمیم، فرق به مقدمات حکمت بفهمیم یا بالبعض بفهمیم فرق داره. اونم اینه که نگاه کنید هر دو تا قاعده که گفتیم، هم احترازیت قیود هم مقدمات حکمت، هر دو تاشون متوقفن بر ظهور حالی متکلم، ولی ظهور حالی متکلم نسبت به مقدمات حکمت خیلی ضعیف‌تره از همین ظهور حالی نسبت به احترازیت قیود، چون در احترازیت قیود بحث داره یکی چیزی که گفته باید اراده کرده باشه، خیلی فرد باید مثلا دیگه حواس پرت باشه و هچلف صحبت بکنه که شما بگید یه چیزایی رو میگه اینها رو اصلا اراده نکرده، ولی احتمال این که متکلمی یه چیزی رو تو مرادش باشه نتونه بگه یا نگفته باشه یا حواسش تو گفتن پرت شده باشه خیلی زیاده. غالبا حواس انسان پرت میشه، یه نکته ای رو نمیگه، نه که حواسش پرت بشه یه چیزی رو بیخود بگه. پس بنابراین مواردی که قرینه کلام ظهور حال متکلم بخواد به هم بریزه، نسبت به ظهور حال در مورد اطلاق زودتر به هم میریزه تا نسبت به ظهور حال نسبت به مقدمات حکمت. لذا اگر شما به مقدمات حکمت و طبق مبنای قدما بگی اطلاق به مقدمات حکمت به وسیله وضع و مقدمات، ببخشید به احترازت قیود دلالت میکنه، این خیلی قرص محکم تره، این خیلی کم به هم میریزه. این که شما بخوای احترازیت قیودت به هم بریزه و کل ما یبوله یوریده به هم بریزه، این خیلی بعیده. ولی این که کل ما یوریده یبوله بخواد به هم بریزه، خیلی زیاد اتفاق میفته. مثلا یه تقیه هست، حوصله نداری، مصلحت احساس نمیکنی، ولی مصلحت احساس نمیکنی چیزی رو بی خود بگی، قید رو بی خود بگی، تصویر داره. یا مثلا کم پیش میاد که شما مثلا در مقام تقیه باشی، باید مجبور باشی یه قیدی رو بگی. مقام تقیه غالبا که آدم خوب نکته رو نمیگه، مجمل میذاره، مطلق بیان میکنه. لذا این تفاوت رو معاصر اینجا بیان میکنن. خب بعد نکتهش اینه که اطلاقی که به وسیله قرینه حکمت ثابت میشه، بعضی وقتا اطلاق شمولیه، یعنی مقتضی استیعاب و حکم لتمام افراد طبیعت. البته اینم توضیح دادیم که اطلاق ماحصلش این شد که دلالت میکنه بر طبیعت بدون قید، بعد عقل در مقام تطبیق میگه این طبیعت بدون قید بر افراد مختلف قابل تطبیقه. حالا کیفیت تطبیقاش با توجه به لحاظ حکم متفاوته. بعضی وقتا تطبیق میشود بر جمیع افراد که اسمش میذاریم اطلاق شمولی، مثل اکرم العالم که میگه مولا در اکرم العالم عالم بدون قید مد نظرشه. درست شد؟ خب این عالم بدون قید بر تک تک این افراد قابل صدقه، این میشود اطلاق شمولی. بعضی وقتا اطلاق بدلیه که در مواد اطلاق بدلی، بعضی وقتا اون نکته اساسی که تو اطلاق بدلی وجود داره اینه که یه قید وحدتی در کلام وجود داره. چون قید وحدت وجود داره، شما به لحاظ افراد نمیتونید بر همه افراد هم عرض تطبیق بکنید. بر همه افراد قابل تطبیق میشود، ولی علل بدل. وقتی میگه اکرم فقیهن یا اکرم فقیرن، تمام فقرا رو در بر میگیره، ولی علل بدل فقرا رو در بر میگیره، نه به نحو شمولی. یه نحو اطلاق دیگه هم داریم که مجموعیه. البته عرض کردم اینا خصوصیات اطلاق نیست، اینا خصوصیاتیه که از رابطه بین حکم و بین این موضوع فهمیده میشه. مرحوم آخوند هم به این تصریح میکنه که در اطلاق مجموعی همه حکم، همه افراد با همدیگه مورد نیازه. تفاوت اینا پس این میشه که در اطلاق شمولی امتثال به تک تک افراده، اسیان به تک تک افراده. هر فردی رو که انجام بدی اسیان مختلف داره، هر فردی امتثال مختلف داره. ولی در اطلاق بدلی اینجوری نیست. تو اطلاق بدلی برای که امتثال بکنی یه نفر کافیه، ولی برای که اسیان بکنی باید چی کار بشه؟ همه. یعنی امتثال به آوردن اتیان یک فرده، اسیان به ترک جمعیه. اطلاق مجموعی چی جوریه؟ در اطلاق مجموعی برعکس اطلاق بدلیه، یعنی امتثال به آوردن جمعیه و اسیان به ترک واحده. این هم تفاوت بین اطلاقات. اطلاق همونطور که میتونه افرادی باشه، که اطلاق افرادی همین سه قسم بود که خدمتون عرض کردم، ممکنه اطلاق احوالی باشه یا اطلاق ازمانی باشه. اطلاق ازمانی یعنی به لحاظ حساس زمانی اطلاق داشته باشه. مثل که مولا میگه سله، میگه آقا این سله اطلاق ازمانی داره، لحظه اول، لحظه دوم، لحظه سوم، این میشه اطلاق ازمانی. یا اصلا نه، در مورد اکرم زیدن، اکرم زیدن کی اکرامش کنم؟ میگه آقا اطلاق ازمانی داره، در هر طول شبانه روز که اکرام کردی کافیه. یه اطلاقی هم داریم که اطلاق احوالیه، میگه آقا زید رو، اکرم زیدن در چه حالتی اکرامش کنم؟ میگه ایستاده بود، نشسته بود، خوابیده بود، در هر حالتی بود اکرامش اشکال نداره. یه بحث دیگه اینه که آیا در معانی حرفیه میشود اطلاق جاری کرد یا نه. آقای صد میفرمایند که در معانی حرفیه اختلافه. بعضیا گفتن معانی حرفیه دلالت میکند بر معنای جزئی، پس بنابراین نمیشه در جزئی اطلاق گرفت. بعضیا هم اومدن گفتن که اشکال نداره، میشه در معانی حرفیه اطلاق گرفت. یه بحث آقای صد اینجا هیچ اشاره‌ای نمیکنن، پس ما هم باز اشاره‌ای نمیکنیم. بحث بعدی تقابل بین اطلاق و تقید. تقابل بین اطلاق و تقید رو در مقام ثبوت براتون توضیح دادم. میمونه تقابل اطلاق و تقید در مقام اثبات. در مقام اثبات تقابل بین اطلاق و تقید تقابل بین عدم و ملکه است. چرا؟ خوب گوش کنید. به خاطر اینکه ممکنه در مقام اثبات قیدی در مقام ثبوت در ذهن مولا باشه، ولی در مقام اثبات مولا نتونه اون قید رو بیان بکنه، یا جلوی دهنشو گرفتن یا خودش جلوی دهنشو گرفته. مثل که در مقام تقیه است، امامی که در مقام تقیه است میاد جلوی حاکم، بعد موقع رفته اونجا سوال کردی، امام نشسته پیش مثلا حاکم سنی، بعد میگه که آقا این صدقه رو باید مثلا خمس رو باید چی مثلا وجوهات رو باید به کی بدیم، صدقه رو باید به کی بدیم، بعد میگه صدقه رو برو بده به فقرای شیعه. خب اونجا برای امام مجبور میشه که بده به فقیر، اون قید شیعه رو امام مجبور میشه نیاره دیگه، این میشه مقام تقیه. پس اینجایی که امام در مقام تقیه است نمیشود از اطلاق اثباتی اطلاق ثبوتی رو در نظر گرفت، اینجا میشود اطلاق عدم وجود ذکر قید در جایی که بتواند قید رو بگه. اصلا این کلام مولا نه مطلق نه مقیده، نه مطلق نه مقیده، درست شد؟ در مقام اثبات کلام مولا نه مطلق نه مقیده. خب یه نکته براتون توضیح بدم، این به دردتون میخوره. بنابر مبنای آقای صدر، چون موارد دیگه میخوام ازش استفاده کنیم، بنابر مبنای آقای صدر که گفت رابطه بین اطلاق و تقیید رابطه چیه؟ رابطه آره تناقض در عالم ثبوته. لذا شما تو عالم ثبوت حالت ثالثه که ندارید دیگه، یا کلام شما مطلقه یا کلام شما مقیده، شما حالت سومی بین اطلاق و تقیید ندارید، کلام همیشه یا مطلقه یا مقیده. حالا سوال سر اینه در این بحث ما که اگر آمد و یه جایی خصوصیت کلام یه جوری بود که ما مولا نمیتونست قید و ذکر کنه، استحاله داشت ذکر قید، مثل اون بحثی که تو تعبدی و توسلی خواهیم خون، یا مثل بحثی که تو اخذ علم حکم در موضوع حکم خواهیم گفت، اگر آمدیم یه استحاله تقیید در مقام ثبوت داشتیم، بنابر مبنای آیستد اطلاق میشه چی؟ ضروری. چون وقتی رابطه تناقض باشه یکی از طرفین نقیضین مستحیل بشه، طرف دیگرش میشه ضروری. پس طبق مبنای آقای صد اطلاق در موارد استحاله تقیید میشود اطلاق ضروری. یعنی اصلا بعضی وقتا ما برای کشف اطلاق ثبوتی نیازی نداریم از اطلاق اثباتی ثابت کنیم، اصلا اطلاق ثبوتی قطعا برامون مغرضه. ولی خوب گوش کنید، این اطلاق ثبوتی به درد آقای صد نمیخوره، هیچ کاری رو تو عالم راه نمیندازه. چرا؟ به خاطر اینکه این اطلاق در مقام جعل مولا درسته که این اطلاق اطلاق ضروریه، ولی این اطلاق نمیتواند کاشف باشد از اطلاق در مراد مولا. همینطور رابطه‌ای که بین ثبوت و اثبات اینجا نگفتیم، گفتیم مولا شاید تو حکمش بوده ولی خب زبونش رو گرفته نتونسته بگه، پس کش نمی کنیم که حکم مولا مطلقه. خب اینجا هم شاید اراده مولا مطلق مقید بوده ولی مولا تو جعل دستش بسته است، نمیتونه بگه. حالا یکی مثل مرحوم ناینی میگه به خطاب دوم میگه، به متمم جعل میگه. آقای صدر میگه متمم جعل هم همین مشکل داره، آخوند میگه متمم جعل هم نمیشه. طبق مبنای اونایی که متمم جعل هم مشکل داره به خطاب دوم نمیشه گفت، خب مولا اصلا نمیتونه بیان بکنه که سل ما قصد القربه، نمیتونه بیان بکنه. اینجا چی میشه؟ اینجا شما نمیتونی کشف بکنی اطلاق رو در مراد مولا. حالا باید چیکار بکنی؟ احتیاط بکنی. چیکار باید بکنی؟ اصل عملی چی میشه؟ سر جای خودش. ولی بالاخره اینجا درسته که اطلاق ضروریه، ولی شما از اطلاق ضروری در مقام ثبوت و جعل مولا نمیشه اطلاق در مقام اراده مولا و اطلاق در مقام مصلحت و ملاک رو در نظر بگیری. این ثمره ای هم داره، موارد متعدد هم داره. مثلا شما میگی تکلیف به غیر مقدور محال، حالا که اینا رو میرسی. خب تکلیف به غیر مقدور محاله، درست شد؟ یعنی مولا نمیتونه جعلش رو مختص بکنه به یکی نسبت به غیر قادر، بیاد بگه ای غیر قادر تو برو چه کار بکن، تو برو این کار رو انجام بده. پس خطاب مولا ضرورتاً باید مقید بشه. حواستون باشه، حالا ضرورتاً مطلق مثال زدم، حالا دارم ضرورتاً مقید مثال میذارم. الان خطاب مولا نسبت به عاجز قطعا باید چی باشه؟ باید مقید باشه، باید مقید به قادر باشه. چون اصلا نمیتونه مولا آدم غیر قادر رو، حکمت وجود نداره آدم غیر قادر رو مولا چیکار بکنه؟ خطابش بکنه. خب پس حکم مولا مقید به قادره. سوال ملاک هم ما را فقط قادرینه؟ نه، ممکنه ملاک اهم باشه. تقیید اینجا در مقام جل کاشف از تقیید در مقام اراده و تقیید در مقام ملاک نمیشود. این نکته مختنمی شد ها، که نه خیلی وقتا به تعبیر دیگه نه اطلاق ضروری در مقام جعل حکم کاشف از اطلاق در اراده و ملاک، نه تقیید ضروری در مقام جعل حکم کاشف از تقیید در اراده و ملاک. این خیلی بحث مختنمیه، به دردتون میخوره. خب تقابل بین اطلاق تقیید هم که گفتم چی؟ نه اطلاق در اطلاق ضروری در مقام جعل حکم و مقام ثبوت کاشف از اطلاق در اراده و ملاکه، نه تقیید ضروری در مقام جعل و در مقام ثبوت کاشف از عرض کنم خدمت شما، تقیید در مرتبه جعل در اراده مولا و ملاک مولاست. به تعبیر ثالث همه رابطه اثبات و ثبوتی که ما بین جعل حکم و بین کشف و ابراز گرفتیم، همه رابطه اثبات و ثبوت بین اراده و بین جعل حکم وجود داره و همه رابطه اثبات و ثبوت بین ملاک و بین اراده وجود داره. اثبات و ثبوت یعنی چی؟ ثبوت یعنی واقع، اثبات یعنی اظهار و خارج دیگه، درست شد؟ تو فلسفه به کار میبرن دیگه، ثبوت یعنی اندر نفس، درست شد؟ عالم اثبات یعنی همین عالم خارج و اظهار. تو اینجا هم همینجوریه، ثبوت ملاک، اثبات میشه اراده. ثبوت اراده است، اثباتش میشه چی؟ میشود اعتبار. اعتبار باز میشود خودش ثبوت، اثباتش میشه همین مرحله ابرازی که حکم بیرون میاد. بعد آیسر از اینجا وارد میشن، میگن آقا ما بیایم حالات مختلفی اسم جنس رو بررسی کنیم. میگن اسم جنس ابتداعا سه تا حالت داره، یا اینجوریه که معرف به الف و لامه، مثل البی، مثل احل الله البی، یا نکره است یعنی تنوین تنکیر داره، مثل جاء رجلون جئنی به رجلن، که در واقع تنوین تنکیر وجود داره، یا حالت سومی هم هست که خالی از تعریف و تنکیره، مثل اینکه میگن منونه به تنوین تمکینه. این تنوین تمکین از این اصطلاحات مخترع آقای صدره، ولی کسی تنوین تمکین رو به کار نمیبره، یا مضافه مثل کتاب و زیدن مثلا. خب اینجا آقای صدر میگن میخوایم ببینیم هر کدام چه حالتی داره. حالت اول تعریفه، حالت دوم حالت تنکیره، حالت سوم خالی از تعریف و تنکیره. سه حالت داره. تو حالت اول اسم جنس میگن ابتداعاً به همون وضع طبیعیش هیچ کدوم همین برای حالت سوم وضع شده، یعنی حالت تنکیر و حالت تعریف خارج از معامله اسم جنسه. حالا میخوایم ببینیم که تو دو حالت دیگه چی اتفاقی افتاده، اسم جنس چی بر سرش در میاد که نکره میشه یا معرفه میشه. تو نکره میگن غالباً قید خورده به خصوصیت وحدت، یعنی خصوصیت وحدت باعث میشه اسم جنس نکره بشه. آیستاد همین مقدار توضیح میدن. لذا امرم اگر آمد و رفت روی یه نکرهی مثل اکرم عالمن، این دلالت میکنه برای که یه فرض و مولا میخواد، لذا بر همین اساس اطلاق اطلاق بدلی میشه. ولی اگر آمد و او حیثیتی که اسم جنس در حالت اول داره، او که معرفه میشه، او در واقع چیه؟ آیستاد میفرماین که اونجا میگن حیثیت، حیثیت تعیینه. حالا این حیثیت تعیین رو چی داده بهش؟ میگن این حیثیت تعیین رو الف لام داده. حیثیت تعیین رو الف لام داده. لذا آیستد میگن الف لام وضع شده است برای تعیین. حواستون باشه، آیستد جزو کسایی که معانی مختلف، یادتونه گفتم که بین معنا و استعمالات تو کتب خلط میشه، اونایی که تو مغنی خوندید و انواع الف لام و 20 مدل الف لام و مثال و اینا، آیستد میگه فقط ما یه الف لام بیشتر نداریم، اینا خصوصیات استعماله. الف لام وضع شده است برای تعیین در همه جا. حالا یه موقعی تعیین میکنه تو عهد حضوری، تعیین میکنه آن چیزی را که حاضر است. تو عهد ذکری تعیین میکنه آنچه را که ذکر شده است. توی عهد عرض کنم خدمت شما، بگید اون که سومش چی بود؟ حضوری و ذهنی و ذکری. آره، تو عهد حضوری تعیین میکنه همین چیزی که در عالم خارج حاضر است. اینا مشخص میشه، فقط میمونه تو اسم جنس، درست شد؟ تو اسم جنس در حالتی که هیچ کدوم عرض کنم مراد از اسم جنس چیه، آیستد میگن اسم جنس یعنی میاد مولا دلالت به وسیله ای الف لام اسم جنس تعیین میکند که آقا مراد منی از این اسم ما بعد همون چیزی که تو ذهن شماست. قریب ترین حرفی که توی بحث زده میشه تو بحث الف لام، تعیین همین الف لام بر سر اسم جنسه که به چی معناست. الف لام جنس که ما نداریم دیگه، بقیه هم گفتن الف لام جنس، خودتون راحت میکردم. آیستاد میگه الف لام تعیینه. خب تعیین چی میکنه؟ تعیین میکنه که کلام بعدی که من میخوام بگم این همون معنایی که تو ذهن شماست. یعنی چی؟ یعنی شما از بر اساس انتزاع از افراد خارجی و مابل امتیازاشو دور ریختن، مابل اشتراکاشو گرفتن، یه معنی تو ذهنتون آورده، درست شد؟ الف لام میخواد بگه مراد از این کلمه بعد همون معنایی که تو ذهن شماست. آقا این که لغوه، اگه الف لام هم نمیامد خودمون در مرتبه بعدش پی میبردیم که یه معنایی باید مولا مراد اراده کرده باشه، تو ذهنمون چیز دیگه ای نیست، پس باید حمل بشه برای همین معنی که تو ذهن ما هست. میگه خب ای تو همه مرحله مدلول وضعی کار رو میکنه، نمیخواد بذاره تو بری همه فکر کنی بعد خودت با زحمت به این نتیجه برسی، زحمت نکش. آره، بحث بعدی بحث انصرافه. تماشون باش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.